و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. حالا بنده همین الان یادم اومد اولین مراسم عروسی که سخنرانی کردم بعد از عملیات بیت المقدس بود، عروسی یکی از رزمنده ها بود، ایشون به شهادت رسید، آقا داماد به شهادت رسید، بعد یه آقا داماد دیگه ای که فکر میکرد خبریه توی لبنان با ایشون آشنا شده بودیم، تو مشهد مراسمش رو گفت حتما شما باید بیایی و تو مراسم ما صحبت بکنی بلکه منم شهید بشم. من مراسم ایشون هم صحبت کردم، ایشون هم شهید شد. این برنامه ادامه پیدا کرد، البته دیگه کم کم خطراتش از بین رفت. الان با کمال امنیت شما میتونید به عرایض بنده گوش بدید. ولی یادشون بخیر شهدایی که به زیبایی به برگزاری مراسم ازدواج میپرداختن، خصوصا اون شهیدی که اهل مشهد بود. یادم خودش خواننده هم بود، یعنی صدای خوبی داشت، در شب مراسم خودش هم خوند و میگفتش که عروسی ما روزیست که به سال حق برسیم و خلاصه حرفای قشنگی میزد. خیلی قشنگ هم اون حرفا رو اجرا کرد. یادشون به خیر که این همه امنیت رو با این همه دشمنی هایی که نسبت به ما هست ما صدقه سر اونها داریم و اونها خیلی خوشحال هم هستن که ما در آرامش و امنیت نسبی بسیار بالایی نسبت به بسیاری از مردم مسلمان جهان به سر میبریم و حتما در مراسم ما شرکت دارن شهدا. یه خاطره دیگه هم بگم قبل از صحبت یا نگم؟ من که گفتم حتما خوشحال میشن. یه شهیدی داشتیم از رفقای بسیار نزدیک ما بودن، خیلی با هم رفیق بودیم. ما مراسم به اصطلاح عروسیمون همون سال آخر دفاع مقدس بود، دیدیم این دفعه مادر ایشون وارد شد و با یه دست گل و اصلا کل جلسه شروع کردن به گریه کردن. پدر بنده و دیگران میشناختیم، نزدیک بودیم، مراسم تو خونه گرفته بودیم و پدرمون همونجا از ایشون پرسید کی به شما خبر داد که مراسم هست؟ ما فامیلی جشن گرفته بودیم، ایام دفاع مقدس بود، عمومی مثلا جلسه نگرفته بود. ایشون گفت خود شهید محسن دیشب اومد به خوابم گفت عروسی فلانی برو یه دسته گل ببرو. خیلی یعنی خود اون شهید خبر کرده بود، در حالی که بنده هیچ موقعیتی پیش اون شهید بزرگوار نداشتم و اونها وقتی در اون سرا قرار میگیرن میفهمن که موضعمون خرابه، منتها در خوشحالی ما اونا خوشحالن و در غم ما غمگین و حتما به ما کمک میکنن و شما مطمئن باشید بیش از خود شما که خوشحال هستید، بیش از پدر و مادر شما که خوشحال هستن از آغاز زندگی مشترک شما، بزرگان معنوی ما از شهدا گرفته تا اولیاء خدا اونها خوشحالن، چون اونها روحشون بزرگتره و مقدار خوشحالیشون هم طبیعتاً در روح بزرگ بیشتر خواهد. خب نثار ارواح طیبه همه شهدا که مجلس ما مزین به نور آقای مرتضا بود، منور به نور شهدا هم شد، صلوات خط بفرمایید. سعی میکنم در مدت کوتاهی سه نکته رو که برای زندگی نورانی شما مفید باشه عرض کنم. یکی در باب محبت، چگونه محبتی است بین یک زوج، بین یک دو نفر که میتونه محبت بسیار عمیق و لذت بخش و ماندگاری باشه. یه قاعده‌ای در محبت وجود داره چه ما متدین به دین معتقد به اسلام باشیم، چه عارف مسلک و عاشق پیشه باشیم، چه نباشیم، بالاخره این قاعده در محبت قاعده عجیبیه، قاعده مثلث طلایی یا هر اسم دیگری که شما قشنگتر پیدا بکنید بگذارید، قاعده خوبیه. معمولا همه فکر میکنن محبت بین دو طرف موجب شیرینی زندگی میشه، البته همینطور هست، خصوصا کسانی که محبت ندیده باشن، یک ذره محبت براشون خیلی عمده است و فکر میکنن چه خبر شده. معمولا وقتی یه لیوان آب میریزن توی لونه مورچه‌ای میگه سونامی اومد و در مطبوعات انعکاس اینجوری پیدا میکنه، ولی علال قاعده انسان به محبت کم سیراب نمیشه، اگرچه ذوق زده بشه دوست داره این محبت بسیار بسیار عمیق باشه. محبت وقتی شدید شد یه آثاری داره که واقعا لذت بخش میکنه زندگی رو و تغییر میده روحیه انسان رو به صورت اساسی. ما چیکار کنیم این محبت در زندگی مشترک در یک پیوندی که آغاز شده بسیار عمیق و طبیعتا پایدار باشه؟ یکی از راهاش اینه که این دو نفری که به هم علاقه دارن فقط به هم علاقه داشته باشن، این آسیب پذیر میکنه محبت رو. هر کسی به خاطر خودش او رو دوست داشته باشه، این خودخواهی در محبت وجودش موجب میشه کم کم صدمه بخوره محبت، دعوا پیش میاد، تلخی پیش میاد، کدورت پیش میاد، افت محبت پیش میاد. اما هر کسی خود دیگری رو به خاطر خود او دوست داشته باشه بهتر خواهد شد. منتها این یک شعاره، ما نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم الکی هم خیال بافی بکنیم. میتونن آدم ها هم دیگر رو به خاطر خودشون، نه خودشون، این انگشت من جزء صحبته، به خاطر خودشون نه خودشون دوست داشته باشن. ولی این همونطوری که تو دنیا رایج هست یه مدت موقتی محبت اینقدر مخلصانه و بیشاعر و قشنگ و غیر خودخواهان است. غربی ها اسم دوران شیرین زندگی رو گذاشتن ماه عسل، خیلی زمان رو کم گرفتن و این خیلی نامردیه. ما حداقل ماه عسلمون 30 سال باید طول بکشه، ولی اونا ماه عسلشون 30 روز طول میکشه. خیلی بده، خودشون رسما اعلام کردن بیشتر از این خبری نیست. مواظب باشید از این اصطلاح ماه عسل استفاده نکنیم. عبوی ما خیلی نسبت به فرهنگ غرب حساس بود، میگفت مثلا جشن تولد میگیرن شم میارن فوت میکنن، گفت تو فرهنگ ما آخه نور رو فوت بکنی این چه کیفی داره، این چه لذتی داره که همه دفعی خوشحال میشن. تو فرهنگ ما یه شمی روشن میشه همه مثلا ذکر صلوات میفرستن خوشحال میشن، نور برای ما معنای خاصی داره. تصور میکنید تو فرهنگ غرب اینجوریه؟ خب حالا بالاخره فرهنگشونه، ما اونا رو تمسخر نمیکنیم، ولی مال ما نیست. نور رو خاموش کن تاریکی بشه بعد خوشحال بشو. خیلی تو فرهنگ ما خنده داره، ولی خب اجرا میکنیم، اینو اجرا نکنیم. ضمن اینکه شام هم معمولا مال شام غریبان و بالاخره سر مزار و ایناست، منتها خب ما اینو اجرا میکنیم. شما انشالله خواستید جشن تولد بگیرید این کارا رو نکنید، یه عناصری از فرهنگ خودتون رو بردارید. مخصوصا شما هر کاری بکنید مردم به دنبال شما خواهند بود، دنبال فیلم و سریال نیستن، مردم به فرهیختگان جامعه خودشون نگاه میکنن. شما ما جشن تولد گرفتیم شمع فوت نکردیم، یعنی که چی شمع فوت کنیم؟ اولا شمع ما رو زر قبره تو فرهنگ ما، اصلا نور رو خاموش نمیکنن خوشحال بشن. حالا اینا نکاتی است که کلمه ماه عسل هم همینطوره، ما ماه عسل استفاده نمیکنیم چون بنا نیست عسل بودن مدت بعد از ازدواج 30 روز طول بکشه، باید 30 سال طول بکشه. بعدش چی بشه؟ بشه شهد عسل دیگه. عصاره عسل چه خواهد شد که خودش عصاره شیرین طبیعته؟ ما میخوایم این محبت پایدار باشه، ماندگار باشه، چی کار باید بکنیم؟ اون قاعده طلایی میگه اگر این دو نفر هر دو عاشق باشن، دلداده باشن، یا به یک موجود با عظمتی که بتونه دل اینا رو برده باشه، بتونه خودخواهی اینا رو گرفته باشه، وقت این دوتا به هم علاقه وحشت انگیزناکی پیدا میکنن. وحشت انگیزناک در اصطلاح لاتین، نه لاتین، یعنی خیلی خوب. اینا به هم علاقه خیلی عجیبی پیدا میکنن، خیلی زیباتر و شیرینتر از هر علاقه. خیلی فارسی خودمونیش که یه تو حرم امام رضا هم هست، میتونیم با این ادبیات حرف بزنیم، ولایت نقشش اینه. وقتی که آحاد امتی که زیر بیرق ولایت هستن، دلداده یک ولی خدا هستن، عاشق او هستن، و مصداقی صحبت بکنیم، دو تا پروانه عاشق نسبت به آقا امام زمان علیه السلام، واقعا مثل محبت بنده که بیشتر سر زبونی هست، این دوتا به هم علاقهی پیدا خواهند کرد که هیچ احد و ناسی تو دنیا این علاقه رو پیدا نمی کنه. چرا؟ چون امام زمان خودخواهی این دوتا رو گرفته، اینا دل دادن. خودخواهی اینا رو که گرفت، دوتا آدم غیر خودخواه حالا به هم علاقه پیدا کردن. اینقدر روایت داریم درباره شدت محبت بین دوستان اهل بیت، چون امام رضا میاد خودخواهی رو میگیره، تو عاشق امام رضا که شدی دیگه خودخواه نیستی، بعد خودخواه که نشدی میشی برگ گل، میشی لطیفتر از هر عطری که شمیمش جان انسان رو نوازش میکنه، وجودت میشه پر از محبت، اصلا خود محبت، نه پر از محبت. این قاعده طلایی به ما میگه که محبت‌های بین دو نفر، دو طرف یک به اصطلاح زل، وقتی آسمانی شد یک زل سومی پیدا کرد، نسبت به هم دیگه هم بسیار عمیق، هم بسیار مداوم خواهد بود. اگر یه آقایی با خانومش بیمهری کنه یا بالعکس، شما یقین بدونید این آقا یکی از ایرادایی که داره اینه که عاشق امام زمان نیست. و اگر کسی عاشق امام زمان بود، امام حسین بود، مثلا یه ولی خدایی دلشو برده بود حسابی، آخه غیر ولی خدا هم هر کی دل آدمو حسابی ببره اشکال نداره، اما اینکه آخوندم میبینید که آخونده رخره خیلی فارسی رو پاس نداریم، لارجی هستم، فارسی رو پاس بداریم هم چی باید بگیم، خیلی ارزونش کردیم، خیلی با هم راحت داریم صحبت میکنیم، تعصبی نمیخوایم صحبت بکنیم، هر کی دل بهتر میبره بیاد ببره. کسی جز یک ولی خدا نمیتونه اینجوری دل ببره. همین الان تو دنیا هیچ کس مثل امام زمان عاشق نداره، هنوز ندیدنش، هنوز چیزی ازش نشنیدن، هنوز بوی ازش استشمام نکردن، میلیونی جمکران او زائر داره که حالا جمکران هم خبری نیست، نه خانه اوست، نه خبری نیست، نه این که بخوام بگم جمکران واقعا خبری نیست، نورانی هست، ولی مثلا یه جای خاصی که به طور مشخص ما دیده باشیم منصوب به حضرته که نیست، بر اساس قرائن و علائمی منصوب به حضرته و ما احترام میگذاریم. اینجوری دل بردن کی تو عالم، کدوم هنر پیشه، کدوم خواننده تونسته اینجوری دل ببره، کدوم بازیگر تونسته اینجوری دل ببره؟ نور، صدا، تصویر، اینا دیگه اوج هنر رو در هالیوود به کار گرفتن، یعنی هنر رو یا ابزار هنر رو به کار گرفتن، خب یه محبوب خلق کنن، یه دونه مثل ابوالفضل عباس با هر افسانه‌ای که دلشون میخواد، هر چی هم دروغ میخوان بگن اشکال نداره، خلق کنن که مردم اینقدر دوستش داشته باشن، تنشون بلرزه برای قصه‌هاش بعد از 1400 سال تکرار، باور کردنی نیست، خیلی عجیبیه. ما کار هنری بالایی نکردیم برای اولیاء خدا، اون خودشون اینجوری دل میبرن از آدم، قدرت دلبری بالایی دارن اولیاء خدا، وقت اونها اگر دل دو نفر رو ببرن، اون بخش خودخواهیشو اول از بین میبرن، وقت دو نفر که خودخواه نبودن به هم عشقی پیدا خواهند کرد که نبود، به هم علاقه پیدا خواهند کرد که نبود. لذا شما برای تداوم محبتتون این قاعده مثلث طلایی رو داشته باشید. حالا من اولیاء خدا گفتم، از اون بالاتر خدا رو داریم. ولی دسترسی به محبت خدا چون طبیعتاً از راه ولی خداست و ولی خدا یه جورایی با دل آدم راحت‌تر بازی می‌کنه، نزدیک‌تر به ماست از خداوند متعال، و دروغ بودن ادعای ما در محبت خدا به سهولت فاش میشه در محبت ما، در امتحان محبت ولی خدا، میان امتحان محبت ولی خدا. این محبت پایدار میمونه. ما اصلا سعی نمی کنیم حزب اللهی بشیم یا مذهبی باشیم، میخوایم عاشق پیشه زندگی کنیم. البته من عذرخواهی میکنم که یه همچین محبت های خوب به تصویر کشیده نشده، ما داستان های عشقی اینجور محبت ها رو ندیدیم، به گونه اینکه کسی هم احساس نکنه شعاریه، دروغکیه، یعنی طبیعی حس بکنیم. پردازش چنین داستان کار بسیار دشواریه. ولی محبت رو نباید در حد هیجان ابتداییش که گاهی از اوقات ناشی از حتی کمبود محبت هست نگه داشت. باید خیلی از محبت لذت برد. اگر میخواید دوستتون داشته باشن حسابی و خیلی حسابی، در خونه امام رضا اومدید جای خوبیه. در زیارت امینالله تقاضا میکنه محبوبتن فی ارضک و سمائک، من در زمین و آسمان محبوب باشم. این یکی از معتبرترین زیارت نامه های ماست، زیارت امینالله. در 3-4 خط اول میخونید که خدایا منو عزیز دل زمین و آسمان قرار بده. خدا در قرآن میفرماد آدم های بد وقتی میمیرن زمین و آسمان براشون گریه نمی کنن. انشالله شما یه روزی بیاید حرم بشنوید در و دیوار دارن خودشون میکشن برای شما، سلام میدن، شلوغ میکنن. شما هم بعد 10 سال 20 سال مثل عروس دومادای تازه به دوران رسیده همچین میاد هی خواهش میکنم میبینی که زمین و آسمان خودشون دارن براتون میکشن. مؤمن اینجوریه، میشنوه، حتی صداشون هم میشنوه. یا مال بعضی از عرفا نیست، مال همه آدم های خوبه. میفرماد فرعون آدم بدی بود، وقتی مرد زمین و آسمان براش گریه نکردن. که عالم تو رو دوست دارن وقتی میبینن تو دیگه به خودت نیستی، تو عاشق اویی، بعد وقت خانم تو رو دوست داشته باشه یا نزدیکانه، بچه ها تو رو دوست داشته باشن. عالی ترین محبت بین هر دو انسانی به ویژه زوجین وقتی که هر دو دلداده یک موجود برتری باشن. اگه یه عروس دومادی واقعا دلداده حضرت باشن، در هر درجه ای باشن، این اثر داره. دستشون رو به دست هم دادن، از یک کوه و سبزه و تپه بالا رفتن و داشتن لذت می بردن از مناجات و نجوای با یکدیگر. شما یقین داشته باش قرار ما روز قیامت که همه چی اندازه های دقیقش مشخص میشه، یقین داشته باش در عالم هیچ رابطه عاشقانه بین دو نفر لذتش به اندازه لذت این دو نفر نیست، چون اینا قاعده مثلث طلایی رو رعایت کردن. نکته دومی که میخوام عرض بکنم که حرفی است فراتر از محبت، یه جورایی حرف عجیب غریبیه، این استش که نیاز عاطفی برای انسان یک نیاز بسیار حیاتیه، مثل نیاز مادی، بلکه برتر از نیاز مادی. یکی از دلایل اصلا تشکیل زندگی مشترک هم همین نیاز عاطفی انصافا. منتها یه نیازی هم ما داریم بالاتر از نیاز عاطفی. گاهی از اوقات نیاز عاطفی تأمین بشه ها، آدم نیاز مادی هم دیگه نداره. یعنی من زیاد دیدم عروس دومادایی که غذا گذاشتن رفتن گپ زدن و دیگه غذا سرد شد، بابا اینا غذا نمیخورن، که اینا با باد هوا زندن، همینجوری از آسمون انگار تغذیه میکنن. محبت واقعا اون گرسنگی رو انگار از بین میبره. این اتفاقا رو شاید دیده باشید. یه نیاز دیگه ای هست در وجود انسان از نیاز عاطفی مهمتره، منتها اون نیاز به سهولت خودشو نشون نمیده. اون نیاز چیه؟ ما نیاز به غذا داریم برای معدمون، برای جسممون، نیاز به عاطفه داریم برای روحمون، یه نیاز دیگه هم داریم، اون نیاز به نوره، نور معنویت، نور معرفت، نور ذکر، نور الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. کلام خدا نوره، ذکر نوره، نماز نوره، وضو نوره، ائمه خدا نورن. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهتدین، خدا شما رو نور آفرید. تمام ادیان الهی میدونید حتما در کتاب‌های مقدسشون اشاره کردن خدا قبل از عالم خلقت، قبل از خلقت عالم نور کسی رو آفرید که ما معتقد نور آن کس نور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. که حالا مفصل حتما مراجعه بکنید. میدونید انبیاء گذشته اینجوری که ما تو مجالس خودمون عشق بازی میکنیم با آن ولی خدا که پشت پرده غیب است، با امام زمانمون تو محافل شیعی و مؤمنانه خودمون، انبیاء گذشته همه عشق بازی میکردن با پیامبر اکرم. و در کتاب‌های مقدس ادیان مختلف هست که نمیخوام وقت شما رو بگیرم، مناجات‌های خیلی زیبایی، ای نوری که اولین چیزی بودی که خدا خلق کرد و تو به همه انبیا اشراف داری و تو شبیه خدا هستی تو از خدا پیام بگیری، شبیه ما هستی که به ما بتونی پیام برسونی، و همه منتظرش بودن. انتظار هم میدونید در ادیان دیگه بیشتر انتظار پیامبر اکرمه، نه انتظار آخرین امام یا این چیزی که ما الان داریم. خب نور، ما نیاز به نور داریم، منتها کی اینو میفهمیم؟ تا نورمون کم بشه باید پریشون بشیم. پریشانی های ما خیلی از اوقات ناشی از کم شدن نورمونه. ما نیاز عاطفی رو یک کمی بزرگ میشیم، گفت جوجه زیر سبد نمیمونه. بچه ها از 14-15 سالگی 16 سالگی کم کم سرگوششون میجنبه، یه بزرگ که میشن دنبال یه عاطفه. مامانش باباش میگن بابا این عاطفی نه، من تو رو دوست دارم. میگه آخه مامان دی نمیشه، یعنی انگار باید اینجور دیگه بشه. البته اینجوری قدیما اینقدر مؤدبانه میگفتن، الان دیگه خیلی جسورانه تر میگن و یا صمیمانه تر. حالا من اسم بی ادبانه نمیخوام به سهولت برش بگذارم. یه محبت های دیگه ای لازمه، وقت تا به یک محبتی میرسه قرار دل بیقرار من این تو فکر کنه همه چی تموم شد. نه، ما هنوز بیقراریم، هنوز بیقراریم و باید یه چیز دیگه ما رو قرارمون بده. اون چیزی که خیلی بهش نیاز داریم نوره ولی نمیفهمیم، اینو باید کار کنیم. 14-15 سالگی نیاز عاطفی خودمون میفهمیم، از چند وقتی نیاز به قضا رو میفهمیم، از یکی دو سه ساعتی، یعنی بلافاصله بعد از دنیا اومدن کم کم میگیم آخو ما گشنمونه، خانم پرستار ما گشنمونه، چه خبر اینجا قضامون کو. البته اینا رو به یه زبان دیگری میگیم که البته من تلفظ نمی کنم اون الفاظ رو. بعد از یه مدتی نیاز عاطفی مشخص میشه، بعد از یه مدتی، بعد از چه مدتی؟ بعد از یه مدتی که شما با نور عجین بودی نیازت به نور مشخص میشه. وجود خودت رو یه مدتی نورانی کن، با ذکر قرآن، با نماز خوشگل، با زیارت حرم امام رضا، با هر چیزی که میتونی، با عبادت انسان نورانی میشه. یه مدتی که خودت نورانی کردی نیاز به نور رو حس میکنی. نیاز به نور رو که حس کردی، از نیاز به عاطفه در وجودت اثرگذارتره. اون وقت یه موسیقی رو روشن میکنی، احساس میکنی نه نور نداره، خودت میفهمی. گفت آقا کدوم موسیقی حرامه کدوم حلاله؟ بالاخره اوضاع قاطی شده. گفتم یه کمی دلت رو نورانی کن، خودش میفهم، خودش بهت میگه ببین این داره روحت رو خطخطی میکنه. خدا شاهده به همین حلال مامزا قسم، با یک کسی صحبت بکنیم میفهمی این نور نداره که خسته شده. با یک کسی دیگه صحبت بکنیم احساس میکنی آدم نورانیه. یه چیزایی شما ها گاهی میفهمی، ما میگیم چه آدم با صفایی بود. آقایون صبح ها با صدای بلند، حالا آقایون و خانم ها نداره، پدر مادر ها قرآن بخونن، این صدا بخوره به در و دیوار، در و دیوار نورانی بشه. سجده میکنی، سجدگاه تو نورانی میشه. خداوند متعال به حضرت موسی فرمود وقتی نماز تموم شد سجدات خیلی قشنگ بود، کلی اونجا نورانی شدن، رو خاک سر گذاشتی. حالا چیکار کنم؟ خودت تولید کردی یا فرمود دست بکش به این نور، به سر و سینه خودت بکش. نماز خوندن آدم حسابیا رو ببینی، یعنی بعد از نماز دست میکشه به سجدگاه، میکشه به صورتش، میکشه به سینهش، به بازوانش میکشه، نور دیگه. علامه طباطبایی فیلسوف و عارف عالی‌قدر، کسی که شاهد اون خانه بوده به من تعریف میکرد، میگفتش که میرفت یه جایی جلسه روزه، همیشه دم در مینشست. یه سال اومد ایام فاطمیه یه جایی تو قم روزه میگرفتن، یه شب اومد تو روزه، هر چی بهش اصرار میکردن برو بالای جلسه بشین، آقا علما هستید شما بفرمایید، احترام بگذارن، ایشون قبول نمیکرد. اومد دم در، یه لحظه ایستاد ننشست، گفت شما اینجا دیوارا رو تعمیر کردید؟ گفتن آره. بنایی کرده بودن دیوار. فرمود از دیوارهای سال قبل چیزی باقی مونده؟ گفتن آره، اون طرف اونجایی که آقا روزه خون نشسته اونجا دیوار همون پارسال. گفت دست منو بگیرید اونجا ببرید. رفت بود بالای جلسه نشسته بود. ازش پرسیده بودن بعد از جلسه که شما اصرار میکردیم نمیرفتید، چی شد این نفر رفتید بالای جلسه؟ فرمود اون دیوارها نور یا زهرا و روزه از زهرا رو به خودش داشت. این دیوارها تازه است. چشماتونو ببندی، برید توی مسجد نوساز و برید توی مسجد صد ساله، بگید یکی با شما این کار رو انجام بده. آقایون خانماشون میبرن مسافرت انشالله، در این 30 سال اصل آینده مسافر زیاد پیش میاد، و بگن خانم چشماتو ببند، خانم چشماشو میبنده، برید تو مسجد. خانم که نمیدونه این مسجد چند سال ساخته، بگو حدس میزنی این مسجد قدمتش شغل باشه، باید میگه یه مسجد قدیم، ولی میگه حتما رقم دیگری خواهد گفت. مکان نورانی میشه، این نورا رو به خودش میگیره. نذاریم این حرفا رو دانشمندان فیزیک بیان به ما اثبات بکنن، کما این که در مورد بعضی از چیزها مثل آب و چیزهای دیگه اومدن آثارش رو بیان کردن. رو بدن تو هم اثر میذاره. نور نیاز جسمی رو هم برطرف میکنه، چه برسه به نیاز عاطفی. بعضی وقتا هم خانم آقاها نیازهای عاطفیشون یه جوری ناشی از نه یک وضع طبیعیه، توقعات بیجا موجبه یک کمی اختلال در روابط زندگی مشترک میشه. خب این توقعات بیجا نباید باشه. توقع بیجا کی پدید میاد؟ وقتی که انسان زیادی چیزی رو طلب بکنه، توقع بیجا دیگه. نور رو تأمین کردی و نیاز خودت رو به نور، توقع بیجا هم نخواهی داشت. لبریز، سیراب، سرشار. حالا من یه مثال دوباره پایین تر بزنم. یا آقا پسری بود، من نوجوان بودم تو کوچه‌مون، خیلی عصبی مزاج و بزن بهادر و بالاخره همه بچه‌ها ازش حساب می‌بردن. وقتی این اومد رد بشه، تو بازیکن‌ها تو پاشون نگه می‌داشتن که این رد بشه، وقت نخوره به این. ایشون یه بار با نامزدشون داشتن عبور می‌کردن با لباس بالاخره دامادی و اینها، یا بالاخره لباس شیکی بود. آقا این توپ خیس و اینا زدن به لباس این. همه بچه های سکوتی کردن، من مشغول ماشین عربی بودم، یه سکوتی کردن که الان چیکار میکنه، میزنه. خصوصا با خانومش هم بوده، دیدن ما نوک انگشتش خیلی مثلا ابا خواهری این تکوند و بچه گفت اشکال نداره بازتون رو بکنید. این از که داره اینقدر مهربون و بزرگوار شده؟ ببین کمبوداش برطرف شده، این خانوم کمبوداش رو برطرف کرده، حالا سرشار از عاطفه و اینا دیگه دعوا نمیکنه با کسی. تا این مدتی البته اینجوری خواهد بود، بعد دوباره گیر بده به همه، مثل اون آقایی که میره تو اداره با همه میخواد دعوا بکنه. چرا این با خانومش دیشب دعوا کرده، این الان دیگه اخلاق نداره، باید خانومش تحویلش بگیره تا اوضاع درست بشه. سعی کنید زندگی خودتون رو نورانی نگه دارید. نور که بیاد تو وجود آدم، تو خونه آدم، خیلی میتونه تعادل بخش باشه. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام میفرماید حضرت موسی وقتی با خدا سخن میگفت، نور کلمات حضرت حق موجب میشد نه نیاز به آب پیدا کنه، نه نیاز به غذا پیدا کنه، نیاز به هیچ چیز. و بعد از گفتگوی با خدا می اومد بین مردمش، با مردمش حرف می زد، مردم باش حرف می زدن تنفر پیدا می کرد. اولیاء خدا خیلی زشت می کشتن، ما رو تحمل می کردن. حتی حالا ما که اذیت نکردیم الحمدلله، هیچ ولی از ولی اولیاء خدا رو در محضرشون نبودیم. شما که اگر بودید حتما خوشحال می شدن. انشاءالله که نور رو هم یادمون باشه تو زندگی، زندگیمون رو نورانی کنیم. نور کم بشه دعوامون میشه ها، یادتون باشه. نور کم بشه گیر میدیم علیکی. نور که زیاد شد خیلی زیباتر زندگی خواهیم کرد. و اما حرف بعدی که بسیار کاربردی هست، گفتم در این فرصت کوتاه سه نکته عرض بکنم. نکته بعدی بسیار کاربردی است برای زندگی مشترک شما. البته شما الان فعلا گفت کلتون باد داره بوی قرمه سبزی میده چیده. یک کلید طلایی هست خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. این کلید طلایی رو روش تأمل بکنید، خصوصا خانم ها از آقایون بپرسن، آقایون از خانم ها بپرسن. استاد توضیح این کلید طلایی خود شما ها هستید. معمولا هم خانم ها و آقایون نیست از همدیگه خوب خبر ندارن. من که زن نیستم بفهمم در روح زن چی میگذره، زن هم مرد نیست بفهمه در روح مرد چی میگذره. تو این زمینه ها دچار اشتباه هم میشین. یه چیزی که رفتار زن مرد، زن و مرد رو میتونه خیلی تنظیم بکنه و اینا به زیبایی تا آخر عمرشون در یک نمایشنامه عشقی زندگی کنن، بچه‌هاشون هم که شاهد این نمایش زیبای عاشقانه هستن، بچه‌های بسیار متعادل و خوبی بار بیان. اینه در بین همه سفارش‌هایی که به مردا گفتن، در بین همه سفارش‌هایی که به خانم‌ها گفتن، دو تا سفارش که دروی یک سکه است در زندگی مشترک، سفارش اصلیه. اینی که من بهش میگم کلید طلایی. برید بررسی بکنید و روش تأمل بکنید. اول در روح خودتون این رو مطالعه بکنید با آرامش. آب را گل نکنید، قشنگ آب زلال باشه و کف این آب زلال در گوهرهای فطری شما دیده خواهد شد و اونها گواهی میدن بر صدق این مدعا. مهمترین چیزی که زن باید نسبت به مرد و مرد نسبت به زن رعایت بکنه چیه؟ آقایون باید مواظب باشن دل خانومو نشکنن، خانوما باید مواظب باشن غرور مرد رو نشکنن. یه تعبیر دیگه، اطاعت کردن زن از مرد، محبت کردن مرد به زن، تعادل بخش روح این دو نفر. البته میدونید این اطاعت و محبت مطلق نیست. هیچ کسی نگفته که ما خانممون رو جای خدا بگذاریم. من دیگه اصلا خدا رو دوست ندارم. بعضی که به شما رسیدم میگه رو به قبله شما نماز میخونم. خانم کجایی؟ من میخوام به طرف وایسم سجده کنم. معلومه این محبت ها که مطلق نیست. والذین آمنوا اشد حبا لله، شدید ترین محبت رو نسبت به خدا دارن، در اون قاعده مثلث طبعی عرض کردم. اون اطاعت هم مطلق نیست. خب من میخوام آب بخورم، صبر کنید من فرمان بدهم، من پادشاه هستم، اینم مثل این که عقده فرمان دادن داره. نه، ولی گاهی خانم از آقا اطاعت که میکنه یه اتفاقی در روح مرد میفته و آقا به خانم محبت که میکنه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت خانومم یه کمی داره به من گیر میده، اذیتم میکنه. حالا اذیتش هم توضیح داد چیه. آقا امام صادق علیه السلام فرمود که تو به خانومت ابراز محبت نمیکنی؟ او حالا چرا؟ فرمود میگی من دوستت دارم؟ یه مثل که خیلی برش سخت بود، بعضی ها عصا قورت دادن اصلا خم نمیشه گردن و کمرشون به محبت و عاطفه و اینا. او نه، اینجوری که نمیگم که این سنگینی من حفظ باید بشه. فرمود نه، بگو بگو. پیامبر اکرم فرمود مرد یک بار به خانومش میگه دوستت دارم، تا آخر عمر او فراموش نمیکنه. این معناش نیست که یه بار بگو بسش. این یعنی این که چیز قشنگیه او اینقدر ازش لذت میبره. خب ما بالاخره دریغ نکنیم. زن به محبت مرد احتیاج داره، این مهمتر از هر چیز دیگه است. زنها نوعا دنبالی نیستن که مرد از اونها اطاعت بکنه. البته باز تو روایت داریم اطاعت از سر محبت هم داریم. میفرماد که بعضی وقتا حرف دل خانومتو گوش بده، حرف دلشه، اصلا حرف منطقی نیست. حالا نه اینکه حرف غلطی باشه، من این گلو دوست دارم، بگو خانوم همونجوری که تو دوست داری. این مرده نگه آقا من اطاعت نمی کنم، من باید رئیس باشم. اینجا دل خانومتو به دست آوردی، اینقدر شیرینه برای این خانومی که مردش مرد مقتدریه، به این خانومش از سر محبت بگه چشم، کیف میکنه. یه نوع ریاست رو طبیعت به مرد داده، یه نوع ریاست رو طبیعت به زن داده. ریاست عاطفی با زنه، ریاست حقوقی، ریاست در فرمان با مرد. اینا روحیاتشون با هم دیگه متفاوته، وقت توضیح زیاد نیست. میخواید بچه هاتون بهترین بچه ها باشن، یا آقای خانم کارشناسی ارشد دانشگاه تهران اومدن گفتن شوهر منم کارشناسی ارشد تو همینجا درس میخونه، با مدتی زندگیمون شروع کردیم، میخوایم این منظر روحی کی آماده میشیم برای بچه دار شدن و تربیت فرزند، کار دشواریه، چیکار کنیم؟ گفتم اصلا دشوار نیست. کی گفته دشواره؟ میدونید تخصص علمی پیدا کردن کار دشواریه، ولی اجرای علم درست کار آسونیه. بدن خودتو بخوای سالم کنی از بیماری ها 7-8-10 تا تخصص باید بگیری، نمیشه اصلا. فوق تخصص های متعدد اومده، ولی اجراش میگه ورزش کن، کم بخور، دو تا سفارش میکنه بدن سالم. حالا در تربیت فرزند، در زندگی خانواده مشکل پیش بیاد، 1000 تا تخصص هم نمیتونن جمع بکنن این مشکل رو حلش بکنن، ولی برای اینکه مشکل پیش نیاد دو تا راه حل ساده وجود داره. به اون خانم دانشجو عرض کردم که شما چیکار کن؟ یه اصل ساده طلایی تو خونه اجرا کنید، بچه عالی ترین بچه که شما دلتون میخواد درس خون، شاد، متدین، موفق، پرتلاش بار میاد، اصلا خودش دوست نداره گناه بکنه. یقین بدون دخترت اهل هرزگی نخواهد شد، پسرت اهل هرزگی نخواهد شد. اصلا ماهواره و این خطرات فرهنگی وجود داره هیچی نیستن برای این نسلی که اینجوری تربیت میشن. گفتن چیکار کنم؟ گفتم خانوم تو خونه به بچه میگه از بابا اطاعت کن، بابا تو خونه به بچه میگه به مامان محبت کن. دوباره آن روی سکه همون کلید طلایی است. و خود بابا نشون میده به بچه محبت کردن به مامانو، بعد خود مامان نمایشه دیگه. بعضی وقتا مامان ها بیشتر از بابا ها میفهمن، حالا یا درس خونده یا تیزتره، یا بالاخره هوش و درایت تقسیم شده. ما تو بستگان نزدیکمون داریم کسانی که خانومه خب خیلی چیزا بیشتر میفهمه، آقا اصلا نمیتونه تصمیم بگیره تو زندگی. بعد اینجا باید چیکار کرد؟ ریاست به هم میخوره. خانومه مثل وزیرای هوشمند پادشاه‌های قدیم هستن، پادشاه چیزی نمیفهمید، ولی خانومه وزیر زیرکی بود، یواشکی میرسوند به پادشاه. پادشاه تو الان باید این فرمان رو بدی. پادشاه هم توجیه میشد، میگفت بله بله. بعد وزیر میومد میگفت پادشاه چه فرمان میدهند؟ پادشاه ما این را میگوییم. وزیر میگفت دیگر پادشاه این را فرمودند. کار درست میشد. خانوما گاهی از اوقات میخوان خودشون نقش پادشاهی داشته باشن. پادشاهی در محبوبیت مال خانوماست. ببینید امام چجوری این رو اجرا میکرد تو خونه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. دختراش سر سفره بودن، مادر خدا رحمتشون کنه اخیراً از دنیا رفتن، رحلت فرمودن خانم هستم، بلند میشدن غذا رو جمع بکنن. مادرهای مظلوم معمولا این کارو میکنن دیگه، غذا رو جمع بکنن. امام به دختراش میفرمود دخترم مادرتون بلند شده جمع شما نشسته. بابا این بچه‌ها میگن عجب بابای ما داره، چقدر مامانمون رو دوست داره. دخترها روحیه سرشار از عاطفه پیدا میکنن. من یه چیزی به شما بگم، یعنی سربسته بدون شرح، واقعا اگر دخترها در جامعه مدیریت نکنن روابط زن و مرد رو، نه بعد از ازدواج ها، قبل از ازدواج. شما تو دانشگاه هاتون این مسائل رو میبینید، دخترهایی که ازدواج نکردن مدیریت نکنن، فساد جامعه رو برمیداره. چون مردها ناتوانتر هستن از خانومها در مدیریت روابط. مردها حجمه میبرن به برقراری رابطه با خانومها، این خانومها هستن که باید بگن نه. خب چه خانومی از محبت مردها سرباز میزنن؟ چه دختر خانومی؟ دختر خانومی که تو خونه سرشار از محبت بابایی شده که باباست، بابا با عنوان جاشون نمیتونن عوض بکنن. بابای میاد میگه دخترم، نازم، گلم، همون بابای مطاع، بابای فرمانده. این دختر 100 تا مردم بهش توجه کنن اعتنا نمی کنه، محکم. خیلی میگه من تشنه محبت نیستم، بابام به محبت کرده، بابایی که باباست. و بعد تو خونه مادری رو دیده که از جنس خودشه و محبوبه، محبوب باباست، چه تعادلی پیدا میکنه. این پسری که تو این خونه زندگی میکنه میفهمه، هرزگی نمیکنه. چرا؟ میگه که زن موجودی است که باید بهش محبت کرد، من باید انتخاب بکنم یک کسی رو که بهش تا آخر عمر محبت کنم، گلی است که من باید بهش آب بدم. اصلا زن رو اینجوری تعریف میکنه، چون تو خونه بزرگ شده که مامانش محبوب دل باباش بوده و دیده باباش اصلا فوق بحث جنسیت داره با مامانش برخورد میکنه، چه بچه ای خواهد شد. بهشون عرض کردم که یه اصل طلایی وجود داره، مامان و بابا نمایش بدن تو خونه، این بچه اینقدر راحته براش نماز بخونه، اینقدر حجاب براش راحته، اینقدر دستورات دینی، اینقدر راحت مرید آقای امام زمان علیه السلام میشه، به قول ضرب المثل قدیم تهرانی ها فه بگی میگه فرهزاد. این کلید طلایی خیلی تحصیل کننده در تربیت فرزنده، روحیه زن و مرد رو هم تعادل میبخشه. گفتیم شما بچه های باهوشی هستید، خیلی از سوال هایی که ممکنه مطرح بشه رو میتونید خودتون پاسخش رو در بیارید. نه اطاعت مطلق، نه محبت، هیچ چیزی جز برای خداوند متعال مطلق نیست. یه وقت مردها چیز نکنن بگن که خب ما بنا شد اطاعت بشیم، خانم حرف ما رو گوش بده دیگه، زندگی رو سیاه بکنن. بعد یه خاطره دیگه عرض کنم، عرضم تمام، بگم اون خاطره رو. مراسم عقد شما حتما سعی کردید یک جای مناسبی باشه، یا یه فرد مناسبی، یا بعد از اون یا قبل از اون جای مناسبی برید، مثل همین حرم مطهر. ما هم مراسم عقدمون رو رفتیم خدمت حضرت آیت الله العظما بهجت، گفتیم آقا شما عقد ما رو اجرا کن. خاطر شخصی بگم اشکال نداره که بعد از اینکه اینشون این به اصطلاح خطبه عقد رو جاری کردن، من به ایشون عرض کردم که خب اگر میشه نصیحتی هم بفرمایید. ایشون فرمودن من یه نصیحت برای خانم دارم، یه نصیحت برای آقا. ولی وقتی نصیحت برای آقا میکنم خانم گوششو بگیره، نصیحت برای خانم دارم آقا گوششو بگیره. ما خیلی خوش به حالمون شد، به جاها شوخی میکنند و اینا، کمی لبخندیدیم. بعد ایشون فرمودن خب حالا کدومتون گوشتون رو میگیرید من اونو که نصیحت کنم؟ این جدیه طبیعتا ما دستمون رو بردیم بالا که گوشمون رو بگیریم. فرمود نه حالا نمیخواد گوشتون رو بگیری، ولی اینجوریه دیگه، حالا بقیهش دیگه ادبیات بنده است. اینه نصیحت برای خانوم آقا نباید گوش بده. هی پس حالا تو زندگی بگه گوش نکردی، دیدی بهت چی گفت، کورکی هم بگه دیدی بهت چی گفت. لذا الان باید جلسه رو نمیدونم دو قسمتش بکنم، یه جا برن آقایون رو نصیحت کنن، یه جا برن خانم رو، پس برن موج نگیرن از هم دیگه، هر کی بره سراغ کار خودش. خیلی درس قشنگی بود آقای بهجت دادن، درسته؟ ما هم تو زندگی قول دادیم به هم دیگه که هیچ وقت دعوامون هم شد به رخ تو گوش نکردیم اون شب آجاها چی گفتن نگیم اینجوری. بعد البته ایشون نصیحت کردن، کتا روایت رو یکی برای آقا گفتن یکی برای خانم گفتن، اونم شبیه همین حرف بود. به آقا گفتن که به اصطلاح هیچ وقت چیزی که طاقت نداره خانومت بهش تحمیل نکن، اذیتش نکن. همین محبت کردن و رأفت داشتن. از اون طرف هم به خانوم سفارش کردن که شایسته ترین فرد برای تواضع یک زن مرد خودشه. و گاهی مثلا این من شده بعضی اختلاف نظر دارن، حتی شما انشالله هیچ وقتی هم چیزایی بینتون پیش نمیاد، اختلاف پیش میاد، خانم از آقای شاکیه، میگم خب درستش کن مرد تو. میگم من چجوری درستش بکنم؟ میگم بابا برای خانم خیلی راحته، کاری نداره. در روایت داریم که حالا عقاید ببخشن البته میفرماید که بالاخره این چیزی که میندازن گردن میکشن اسمش چی میشه؟ همون این دست خانوماست و گردن آقایون که حالا کاری نداریم. گفته گفت چجوری آخه من درستش کنم؟ گفتم کاری نداره شما تا حالا ایشون آقا اومده بهش گفتی چشم آقای من؟ او نه بابا من چی بگم؟ گفتم شما همین که بگی این آهنگ چند تا نقطه شده بالاخره راحت میشه اینجوری مهارشون کرد، شما نیازشون رو تأمین کنی آهنگ چند نقطه شو، این راحت از روش خود استفاده کن. حالا من تو خاطره زیاد دارم میخوام برای شما بگم، خیلی طول میکشه، امیدوارم که شما نصیحت های همدیگر رو گوش نکرده باشید، نصیحت خودتون رو همیشه گوش کرده باشید. هر کی دنبال این باشه که خودش قشنگ رفتار کنه، خودش نقش خودش رو قشنگ بازی کنه، خدا انشاءالله زیباترین زندگی رو به شما هدیه بده. شنیدم که دعا میکردید، من هم چند تا دعا بکنم. البته یه رسمی یادم افتاد، همش داره یادم میفته، ولی این از قبلم یادم بود بگم. کربلا مشرف شدید انشاءالله برای زیارت، میبینید ایام عزا نباشه اونجا مردم میخوان عروسی کنن، میان کنار حجله حضرت قاسم عروس دومان کل میکشن، یا حسینی میگن، ذکری میگن، هم شادیشون رو میکنن، هم یه دور گرانبهای عشق برای حضرت قاسم سر اون حکایتی که شنیدن. حالا قطعی هم نیستن ازش که قاسم ابن الحسن داماد کربلا بود و دختر امام حسین عروس کربلا، عروس دومادهای زیادی توی کربلا از هم جدا شدن. خیلی طبیعیه آدم توی شادی یاد غمهای قشنگ خودش میفته و امام حسین غم قشنگ ماست، هیچ وقت سعی نمی کنیم فراموشش بکنیم. یه علی اکبری شاخ شمشادی داماد نازنینی توی کربلا بوده، همه آقا دامادا، همه عروس خانوما یادش میفتن طبیعتا. یادتون باشه تو عروسیاتون، تو شیرین‌ترین لحظاتون یاد امام حسین بکنید، مثل عوام نباشید بگن مصیبت آدم، نه آدم یاد عشق خودش میفته، یاد محبت خودش میفته و امام حسین برای ما عشق، مصیبت نیست. بعد خب عشقمون هم در میاره دیگه، چیکار کنیم؟ انشاءالله اونایی که امام حسین و بچه‌هاشو اذیت کردن عذابشون زیاد بشه، ولی ما عاشق امام حسین هستیم، عاشق ابوالفضل عباس هستیم. یاد اونا بکنید در شیرین ترین لحظاتتون، یه لحظه مراسم روزخونی و عزاداری سینه داری مفصل نمیخواد بگیم، همینقدر که الان ما یاد کردیم. خدایا آقا دامادها و عروس خانمهای ما رو بنزی که این دعا براتون شیرینه آمین بگید، زیاد دعا نمی کنم. آقا داماد و عروس خانمهای جلسه ما رو با آقا دامادها و عروس خانمهای کربلا محشور بگردن. به جای بقیه دعاها یه روزه قریب از کربلا براتون بخونم. روز قیامت اثر این روزه رو با همدیگه میبینیم. تو کربلا یه روزه قریب وجود داره، اون روزه رباب همسر از ابوعبدالله حسین. همه میگن رباب برای علی اصغر تا آخر عمرش که یک سال طول نکشید گریه کرد. شما باور نکنید رباب همسر ابوعبدالله حسین، همسر معشوقه ابوعبدالله حسین. میگن امام حسین خیلی ویژه به این خانمش علاقه داشته. در روایت داره هم مرگ یک مرد برای کی از همه سخت تره؟ برای همسرش، نه مادرش، نه پدرش، نه خواهرش، نه فرزندش، برای همسرش. رباب زن عارفه معلومه که در فراغ ابوعبدالله حسین اولین کسی که بعد از کربلا دق کرد، اما تو زبون ما روزخونها افتاده که رباب برای علی اصغر گریه میکرد. من فکر میکنم اگر گهواره خالی رو تو دستش تکان میداد به خاطر ادب کردن به حضرت زینب بود که تا زینب هست من نمیگم حسین. ولی شما مطمئن باشید اگر رباب دست به گهواره علی اصغر میگرفت زیر لب آرام میگفت حسین، و برای شوی نازنین خودش. محال کسی با حسین زندگی کرده باشه بدون حسین بتونه به زندگی ادامه بده. و رباب همینطور شد، اولین کسی بود که انقدر گریه کرد تا دقیق کرد. این روزه ناب هدیه زندگی شما، نور عشقتون برای امام حسین سرمایه همه زندگی شما باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.